اگر تازه به جمع شنوندگان برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ پیوستید، شما هم میتونید از قلعه های تاریخی که در محل زندگیتون، شهر و روستاتون وجود داره برامون بگید. 3558 میتونید پیامک ارسال کنید یا اصلا تماس بگیرید و صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485-220-58-800.
روستای تاریخی گازارخان که در ناحیه کوهستانی رودبار طالقان قرار گرفته است، علاوه بر قلعه علمود، چندین آثار تاریخی دیگر را نیز در خود جای داده. اما مهمترین آنها قلعه علمود است. قلعه علمود که به معنای آشیان عقاب است، از شگفت‌انگیزترین قلعه های تاریخی و جذابترین آثار اسلامی ایران است. قلعه علموت را که به نام محلی قلعه حسن نیز می نامند، بر ستیق کوهی رفیع بنا کردند، در حالی که اطرافش را پرتگاه‌های عظیم و بریدگی‌های عجیب فرا گرفته است. وجود این پرتگاه‌های خطرناک در چهار طرف قلعه علموت باعث شده است که صعود به قلعه با سختی از جانب شمال شرقی انجام گیرد. هرچند امروزه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور امکان بازدید از این قلعه با ایجاد پلکان‌های سنگی راه دسترسی به قلعه را برای بازدید کنندگان هموار کرده است.
تاریخ از آن افراد هدفمند است.
قلعه علمود از کهن‌ترین قلعه‌های تاریخی ایران است که امروزه همچنان پا بر جای مانده است. در خصوص پیشینه تاریخی این قلعه با قاطعیت نمی‌توان سخن گفت. حمدالله مصطفی تاریخ ساخت این دژ را سال 246 هجری قمری می‌داند که به دستور حسن ابن زید الباقری از علویان ساخته شد. قلعه پس از ساخت تا زمان مرداویچ در تصرف علویان بود و پس از آن جزء متصرفات فخرالدوله از امرای سلسله آل بویه درآمد. با روی کار آمدن سلجوقیان در ایران، قلعه علموت نیز زیر سلطه آنها درآمد و سرانجام این قلعه را در سال 483 هجری قمری حسن صباه رئیس فرقه اسماعیلیه تصرف کرد و این قلعه و قلاع اطراف به عنوان محل تجمع طرفداران حسن صباه درآمد. توضیح بیشتر در این باره را از زبان کارشناس برنامه سرکار خانم آتوسا مؤمنی، باستانشناس و محقق بشنوید.
در خصوص اینکه چرا حسن صباه علموت رو به عنوان پایگاه فرقه اسماعیلی انتخاب کرد، از دلایل ویژه و مهمش ده همون در راستا قرار گرفتن اون با قلعه چال و منطقه کوه سپه سالار و در امتداد اون مرکز نگهبانی دلوکان در اندجرود بود که پایین ترین اینها همون دلوکان در مرکز اندجرود بود که حسن صباه به طور پنهانی 3 سال در این منطقه زندگی کرد و راه های دستیابی به قلعه علموت و آشیان عقاب رو سعی کرد خیلی دقیق طراحی بکنه و بتونه یک مرکز خبررسانی و اطلاع رسانی رو در این راستا برای خودش داشته باشه. در پایین ترین منطقه در اندجرود دلوکان رو داره، بعد از اون که به با قسمت بالاتر میرسه قلعه چال رو داره که در این قلعه هم که تا الان هیچ حفاری صورت نگرفته که دارای تقریبا 12 اتاق پشت به پشت هست، با همون شکل و شمایل کوچکتر از قلعه حسن صباه هست، با همون حوضچه ها، آبرسانی ها و آجر ها و سفال هایی که در اون منطقه، در خود منطقه قلعه حسن صباه هست، در این منطقه هم ما میتونیم اینها رو ببینیم. بسیار نزدیک همزمانی رو نشون میده رابطه فرهنگی رو کاملا نشون میده. بعد از این قلعه چال بلافاصله پشت سر اون قلعه پسکوش رو داریم در خود اندجرود که در بخش شمالی این منطقه دولوکان قرار گرفته، در واقع داره هماهنگی میکنه از طریق دولوکان این منطقه رو و میتونه اطلاع رسانی رو کاملا اشراف بده به قلعه آشیان اوقا. بعد از اون در مقابل اون کوه سپهسالار رو داریم که کوه سپهسالار مرکزیتی داره و حد فاصله بین قلعه چال و قلعه حسن صبا قرار میگیره که کل اطلاعات لازمه از این پایین به اون بالا بسیار ساده و از طریق آینه و دود ارسال میشه. این از موارد بسیار مهم و قابل توجهی بود که مد نظر حسن صبا قرار گرفت و موجب شد که ایشان این منطقه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های قوی و مرکز فرماندهی خودش انتخاب بکنه. اما از موارد دیگه قابل توجه بودن اون تمهیدات و الحاقاتی است که در این منطقه تونست بسازه و از اون بهره برداری بکنه و از همه مهمتر فدایان بسیار بزرگی رو در همین منطقه پرورش داد و اونها رو به همون اعتقاداتی که داشت و با همون تدابیری که می اندیشید به جاهایی که نیاز بود و می دونست و اعتقاداش می فرستاد و سعی می کرد به اهداف خودش در زمینه سیاسی، مذهبی و اعتقادی برسه.
نام ایران و ایرانی آنقدر بزرگ هست که بتوان با صدای رسا و بلند به همگان، به جهانیان گفت ایرانیم و به سرزمینم افتخار میکنم.
از دیگر قلعه‌های شگفت‌انگیز استان قزوین قلعه لمبسر است. این قلعه که در نزدیکی قلعه تاریخی علموت قرار دارد، پرتگاه‌های خطرناک آن را در بر گرفته‌اند و درود نینرود و لمه در دو سوی آن جریان دارند. بنا به نوشته‌های مورخان، دژ لمبسر در عهد ساسانیان ساخته شد، ولی رونق اصلی آن از زمانی آغاز شد که به تصرف اسماعیلیان درآمد. قلعه لمبسر پس از تسلط طرفداران حسن صبا در همه منازعات اسماعیلیان با سلاجقه و پادشاهان مقاومت کرد، تا آنکه سرانجام پس از چندین ماه مقاومت به دست سپاهیان هولاکو پادشاه ایلخان مغول فتح شد و از آن پس رو به ویرانی گذاشت.
سرزمین من.
سیزده و 38 دقیقه و سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم بگم که امروز در این برنامه میتونید از قلعه های تاریخی که در محل زندگیتون، شهر و روستاتون وجود داره برامون بگید. پیامک ارسال کنید 30558 و یا تماس بگیرید 220-485 220-58-800.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
باز هم پیامک های شما. آقای حامد مولایی از خرم‌آباد نوشتن قلعه فلک و لفلک. صفر 936-0810 نوشتن قلعه زیبای ساری قورخان در شهرستان تکا. آقای محمدی از خرم‌آباد هم نوشتن قلعه فلک و لفلک.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود از عدم. شنوندگان فرزانه دوستدار فرهنگ، سلام گرم ما را از شبکه فرهنگ پذیرا باشید. امیدواریم که تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات شادی نیز پیش رویتان باشد.
سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 220-485 و 220-58-800.
پس از مرگ مؤسس سلسله سلجوقیان، سه فرزند سلجوق به نام های میکائیل، ارسلان اسرائیل و موسی رهبری این قوم صحراگرد را بر عهده گرفتند. آنان برای به دست آوردن مراتع مناسب برای چرای احشام خود مجبور به جنگ با غزنویان شدند. در این جنگ ارسلان فرزند سلجوق به دست محمود غزنوی کشته شد و سلجوقیان شکست سختی خوردند. پس از این شکست موسی به کمک دو فرزند میکائیل به نامهای طغرل بیگ و چغری بیگ توانستند در زمانی که دولت غزنویان دچار ضعف شده بود مرو را تصرف کنند. پس از این پیروزی سلاجقه، هرات و سپس نیشابور را زیر سوم اسبان خود به تلی از خاک تبدیل کردند و مردمان آن نواحی را به قتل رساندند.
نام ایران و ایرانی آنقدر بزرگ هست که بتوان با صدای رسا و بلند به همگان، به جهانیان گفت ایرانیم و به سرزمینم افتخار میکنم.
سلجوقیان پس از تصرف مرو، هرات و نیشابور به جنگ با سلطان مسعود برخاستند و توانستند در این درگیری سپاه غزنوی را شکست دهند. سلجوقیان پس از این پیروزی دولت سلجوقی را تأسیس کردند و با ارسال نامه‌ای به خلیفه وقت عباسی از او خواستند که حکومت آنان را بر سرزمین ایران تأیید کند. درباره چگونگی شکل‌گیری دولت سلجوقیان آقای امیر هوشنگ انوری توضیح بیشتری داده که با هم می‌شنویم.
در دنیای اسلام سلجوقی ها بسیار مؤثر بودند. در واقع مهمترین سلسله ترک نژادی هستند یا مهمترین سلسله در واقع پادشاهی هستند که تا این تاریخ در ایران به قدرت رسیدند. اونها نه تنها در دنیای اسلام خیلی تأثیر داشتند، بلکه در حکومت هایی که پس از اونها هم شکل گرفتند تا حتی در شکل گیری حکومت سلاطین عثمانی تأثیرگذار بودند. سلجوقی ها اگرچه در زمان سلطان محمود شکست سختی از غزنوی ها خورده بودند، ولیکن در سال 431 هجری طغرل سلجوقی مؤسس دولت سلجوقی موفق میشه در نبرد دندانقان سپاه 100,000 نفری مسعود رو شکست بده و این آغاز کار سلجوقی ها محسوب میشه. دولت سلجوقی دو دوره کاملا متمایز از یک دیگر ده. اول دوره ای که از حمله ترکمنان و ترکان بر خراسان آغاز میشه و به وفات سنجر در سال 552 ختم میشه. این دوره که به عهد سلاجقه بزرگ معروفه، در واقع حکومت وسیع سلجوقی است بر قسمت اعظم بلاد اسلامی از اواسط آسیا تا سواحل مدیترانه و سرحدات دولت روم شرقی و خلفای فاطمی مصر. در همین دوره است که آلورسلان سلطان سلجوقی در 463 در ملازگرد رومانوس دیوجانس رو، امپراتور معروف روم شرقی بیزانس رو، مغلوب میکنه و اسیر میکنه. دوره دوم بعد از مرگ سلطان سنجر آغاز میشه که در این دوره ما شاهد ضعف کامل سلاجقه و تجزیه حکومت این طایفه هستیم. از دل دولت بزرگ سلجوقی حکومت‌های زیادی متولد میشن، مثل سلاجقه کرمان یا قاوردیان، سلاجقه آسیای صغیر، سلاجقه شام، سلاجقه عراق و حکومت‌های اتابکی. اتابک لقبی بود که در اوایل دوره سلجوقی به کسانی که مأمور تربیت و مراقبت و تمشیت و امور شاهزادگان بودند داده میشد. و این اتابکان حمایت اون کودکان را از هر حیث به عهده می گرفتند و همین هم به تدریج موجب دخالت اونها در امور می شد، تا جایی که در نهایت این اتابکان موفق به تشکیل حکومت هایی می شن که البته اغلب نیز محلی هستند. در ایران حکومت هایی مثل اتابکان آذربایجان، اتابکان فارس معروف به اتابکان سلغوری، اتابکان لرستان از حکومت‌های معروفی هستند که به وجود میان، شکل می‌گیرند. برخی از این حکومت‌ها مثل اتابکان فارس در عرصه علم و ادب ایران سهم بسیار به سزایی دارند، چنانکه سعدی شاعر معروف شیراز تخلص خودش را از ابوبکر ابن سعد ابن زنگی، یکی از اتابکان فارس می‌گیرد.
سرزمین من.
خب اما خدمتتون عرض کنم که قرار هست مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نخستین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی رو با عنوان رویداد حقوقی قیام فردا برگزار کنن و در همین باره هم خواهم گفتگو بکنم با جناب دکتر مهدی کنی، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی. آقای دکتر کنی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من مقدمه کوتاه عرض کردم اما از زبان شما بشنویم آقای دکتر کنی که نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان رویداد حقوقی قیام قرار هست که فردا برگزار بشه، از جزئیات این نشست برامون بگید.
خواهش میکنم. من اجازه بدید اول از یک هدف کلی این نشست عرض بکنم، بعدش هم از جزئیات خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
هدف کلی ما در این نشست، همونطور که از عنوان نشست برمیاد، رویداد حقوقی قیام، در واقع ما میخوایم گفتمانی رو در جامعه حقوقدانان تلاش بکنیم و ایجاد بکنیم، تولید ادبیاتی بکنیم مبنی بر این که جامعه حقوقدانان مثل سایر جوامع تخصصی که در کشور ما حضور دارند، امروز عرصه‌ایه که باید در واقع در میدان افاده بیان و در کنار مردم بایستن و مسائل مردم رو در واقع وکیل مدافع مردم باشن و مسائل مردم رو در واقع بتونن با تخصص خودشون پوشش بدن. این هدف ماست برای تولید ادبیات، هدف ماست برای تولید گفتمان، در واقع به میدان افاده آمدن جامعه تخصصی حقوقدان.
چقدر خوب.
آن چیز که در رویداد اتفاق خواهد افتاد، ما از در واقع مناظر مختلفی میخواییم به مبحث حقوق عامه بپردازیم. همونطور که مستحضرید، در واقع حقوق عامه در ادبیات حقوقی کشور ما خیلی هنوز اونطور که باید و شاید حدود و ثغورش تبیین نشده و مشخص نشده و هنوز سیر آیین دادرسی در واقع حقوق عامه اونطور که باید شاید مثل سایر ابواب حقوق مشخص و شفاف نیست. گرچه در این سالهای اخیر اتفاقات خوبی افتاده، اما هنوز اونطور که باید شاید در واقع این موضوع تبیین نشده. ما در حوزه نظام آموزشی از منظر حقوق عامه، در حوزه نظام بانکی از منظر حقوق عامه حضور شما عرض بکنم که و یک پنل تخصصی از منظر جرائم اقتصادی، از منظر در حقوق عامه و طبقه محرومان، اینها رو در واقع با حضور اساتید برجسته این امر از دانشگاه‌های معتبر کشور دعوت کردیم که اینها رو گفتگو بکنن و ارائه نظر بکنن تا اینکه در واقع مخاطب ما بتونه به اون جان مطلب دست پیدا بکنه. یک منظر دیگه ای هم در خلال نشست ما به طور خاص بهش میپردازیم تحت عنوان مقاومت حقوقی و اون ناظر بر در واقع دعاوی بین الملل هست که اونجا از اساتید برجسته این موضوع دعوت کردیم. حرفمون هم در حوزه مقاومت حقوقی این هست که ما میباید در کنار همه قطعات دیگه فاضل بین الملل، ما میباید کنش در واقع فعالانه در عرصه دعاوی بین الملل داشته باشیم تا بتونیم حقوق مردم ایران رو، حقوق جامعه مستضعفین رو بتونیم از محاکم بین المللی با ایستادگی و مقاومت احیا و استیفا بکنیم.
انشاءالله آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه عزیزان در این مجمع. فقط بگم که فردا قرار هست که ساعت 9 صبح در سالن حوزه هنری تهران این نشست برگزار بشه. سپاسگزارم آقای دکتر مهدی کنی، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، از برنامه خیلی خوبتون متشکرم.
سپاس از شما، خداحافظ.
خداحافظ.
اما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز، یعنی بخش امروز در تاریخ سرزمین من، و هم کلام میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1309 که هشتمین دوره مجلس شورای ملی آغاز به کار کرد. در واقع این مجلس میشه گفت که مجلس یک دستری نسبت به مجالس ششم و هفتم که در دوره سلطنت رضا شاه بود هست، و خب قبل از انتخابات تیمورتاش وزیر دربار در متحد المعالی که به امروز به اون بخشنامه گفته میشه، رؤسای ایالات و حکام ولایات رو در واقع دستور داد که از کاندیدا شدن بعضی از افراد جلوگیری کنن و به نوعی کسانی که مد نظر دربار هستن اینها کاندیدا بشن، و در واقع انتخابات کاملا یک انتخابات دو درجه‌ای بود. و خب در این مجلس هستش که ما میبینیم نمایندگانی که میان در واقع بیشتر تصویب کننده اون قوانینی هستن که دولت میخواست، و بر همین اساس هست که ما میبینیم در این مجلس هست که امتیاز دارسی لغو میشه و بعد امتیاز در واقع تجدید نظر تصویب میشه، و بر همین مبنا هم هست که دکتر محمد مصدق بعدها غیر دموکراتیک بودن این مجلس رو و مصوبه های اون رو دلالت بر این گرفت که تجدید نظر در امتیاز دارسی غیر قانونی هستش. و از رئیس این دوره از مجلس میرزا حسین دادگر عبدالملک بود، و همچنین قانونی که مهم بود در این دوره از مجلس تصویب شد، قانون در واقع مقابله با فعالیت های اشتراکی یا کمونیستی بود، تحت عنوان کسانی که علیه امنیت و استقلال کشور اقدام میکنند، و همچنین واگذاری حق انحصاری نشر اسکناس به بانک ملی. و نکته دیگه که باز به حوزه سیاست برمیگرده، تصویب لایحه سلب مسئولیت از نمایندگان مجلس بودش. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1329 که رهبران حزب توده از زندان قصر فرار کردند. در واقع پس از ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 عده‌ای از سران حزب توده مثل مرتضی یزدی، نورالدین کیانوری، دکتر بقراطی و جودت کسانی بودند که دستگیر شدن. حزب توده غیرقانونی اعلام شد و عده‌ای از در واقع اعضای حزب مثل فریدون کشاورز و احسان طبری و همچنین رادمنش از کشور کشور خارج شدن و به روسیه رفتن. نقشه در واقع فرار این افرادی که زندانی بودن در زندان قصد توسط سازمان افسران حزب توده که دکتر فروتن و عبدالصمد کامبخش و عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه در آن حضور داشتن صورت گرفت و این قرار شد که دو تن از افسران به عنوان نگهبانان زندان با جعل امضای رزمارا رئیس ستاد ارتش به زندان قصد برن و در واقع زندانیان رو فرار بدن. و خب قبلش این زندانیان در واقع اطلاع داشتن به طوری که با لباس و کفش به رخت خواب رفته بودن و ها موفق شدن که فرار کنن. به همین دلیل یکی از شایبه هایی که ایجاد شد این بود که رزمارا در واقع در فرار این زندانیان نقش داشته و خب اون چه که در واقع روایت میشه این هستش که امضای رزمارا جعل شده. و نکته جالب اینجاست که قبادی که از افسرانی بود که در واقع موجب فرار این در واقع زندانیان شد اون به خودش هم به شوروی رفت، بعدها به ایران بازگشت، در همون دوره سلطنت پهلوی در مرز دستگیر و تیرباران شد. و دیگری رفعت محمدزاده بود که او پس از انقلاب به ایران اومد و بعد از اینکه سران حزب توده و از انقلاب دستگیر شد اون هم دستگیر و اعدام شد. بله. مناسبت تاریخی بعد
آقای اصفهانی فقط من بگم خدمتتون دو دقیقه فرصت
داشتم. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1342 که اعلام موجودیت حزب ایران نوین با دبیرکلی حسن علی منصور هست. در واقع حزب ایران نوین که جایگزین در واقع حزب میلیون به رهبری منوچهر اقبال شد یک حزب دولتی بود که خب در واقع تغییر و تحولی بود که هم ما در سیاست داخلی داشتیم و هم در سیاست خارجی کانون مترقی متمایل به سیاست های ایالات متحده بود و نسل جدیدی از سیاستگزاران و کارگزاران دوره سلطنت محمد رضا شاه رو نمایندگی میکرد، کسانی مثل امیر عباس اویدا و حسن علی منصور. و توانست در واقع حزب ایران نوین بعدها در انتخابات مجلس 22 و 23 اکثریت رو به دست آورد و یکی از در واقع مهمترین احزابی بود که در حزب رستاخیز بعدها که تک حزبی شد وجود داشتش و در واقع قرار بود که نمایندگی بکنه اون بخشی از سیاستمداران متمایل به ایالات متحده رو در مقابل حزب مردم که رهبرش امیر اسدالله علم بود. ابتدا قرار بود که اسم حزب باشه به اصطلاح حزب آزاد مردان و آزاد زنان که برگرفته از کنگره به همین نام بود. بعد عنوان نهضت ششم بهمن که برای در واقع روز انقلاب سفید بود که نهایت حزب ایران نوین برای اون انتخاب شد و در اعلامیه که در امروز در سال 1342 صادر کرد ضمن تجلیل از کودتای 1299 و کودتای 28 مرداد 1332 خودش رو در واقع مجری انقلاب سفید اعلام کرد. من آخرین مناسبت رو هم وقت دارم
اگر در 30 ثانیه میتونید. بله
خواهش میکنم. خدمت رو هستم که در سال 1356 حکم اعدام برای سرلشکر احمد مقربی که به اتهام جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی دستگیر شده بود صادر شد. و نکته جالب اینجاست که در واقع او با سفارت اتحاد جماهیر شوروی از طریق یک سری دستگاه الکترونیکی ارتباط داشت و بعد از اینکه دستگیر شد این دستگاه به تصرف ساواک درآمد و میشه گفت که یکی از در واقع عملیات‌های ضد جاسوسی بود که صورت گرفت. بعد از انقلاب سفارت اتحاد جماهیر شوروی از طریق محمد رضا سعادتی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در پی اون بود که اسناد و مدارک مربوط به دستگیری مقربی رو به دست بیاره تا بتونه بفهمه که در واقع مقربی از چه طریقی لو رفته که با دستگیری محمد رضا سعادتی در واقع اتحاد جماهیر شوروی نتونست به این اسناد و مدارک دست پیدا کنه و محمد رضا سعادتی هم اعدام شد.
سپاسگزارم از شما جناب رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظتون. و همینطور ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه امروز سرزمین من با ما همراه و شنونده بودید. تا فردا خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران.